بخش ششم. دو خاطره تلخ از میزان تأثیر نفوذ. 1. خاطره از محمد علی فروغی.
محمد علی فروغی ملقب به زکاء الملک در خاطراتش می نویسد:
سفارت انگلستان من را خواست. رفتم. سفیر انگلیس گفت برو به رضاخان بگو که فلان روز در ساحل بندرعباس آماده سوار شدن به کشتی شود. پیغام را به رضاخان رساندم. ابتدا قدری عصبانی شد و گفت اینها از من چه می خواهند؟ هر چه خواستند را انجام دادم. و بعد روی صندلی نشست و گفت برو از سفیر سوال کن من تنها بروم یا با خانواده. دوم این که بعد از من چه کسی عهده‌دار سلطنت خواهد شد؟
پس از مراجعه به سفیر انگلیس پاسخ داد
ابتدا تنها برود بعدن خانواده را میفرستیم. در مورد سلطنت پس از او بعدن تصمیم میگیریم.
و اینگونه استقلال و هویت و اقتدار ملی را به باد فنا دادند و سرانجام رضاخان هم در وضعیت بسیار تیره و تار از این دنیا رفت.
2. خاطره که فردوست مشاور ویژه محمد رضا.
حسین فردوست در خاطراتش درباره اسرار محمد رضا برای ملاقات با مستر تراب رئیس اطلاعات انگلیس در ایران و نفر دوم سفارت برای تعیین تکلیف خود پس از رفتن رضاخان نتیجه ملاقات را اینگونه بیان می کند:
به ترات گفتم که ولیعهد مرا فرستاده از شما بپرسم که وضع او چه خواهد شد و تکلیفش چیست؟ ترات پاسخ داد محمد رضا طرفدار شدید آلمان هاست و ما از درون کاخ اطلاعات دقیق و مدارک مستند داریم که او دائما به رادیوهایی که در ارتباط با جنگ است به زبانهای انگلیسی و فرانسه و فارسی گوش می‌دهد و نقشه‌ای دارد که خود تو پیشرفت آلمان در جبهه‌ها را برایش در آن نقشه با سنجاق مشخص می‌کنی. فردوست میگوید من به سعدآباد برگشتم و جریان را به محمد رضا گفتم. او شدیداً جا خورد و تعجب کرد که از کجا میداند که من به رادیو گوش میدهم و یا نقشه دارم و غیره. حتما کار این پیش خدمت هاست. محمد رضا در ادامه گفت فردا اول وقت با ترات تماس بگیر و با او قرار ملاقات بگذار و بگو که همان شب با محمد رضا صحبت کردم و گفت که نقشه را از بین میبرم و رادیو هم دیگر گوش نمی کنم مگر رادیوهایی که خودشان اجازه دهند آنها را بشنوم.
در این دو خاطره از یک سو نقش و تأثیر نفوذ اجانب در تار و پود حکومت ایران در گذشته و میزان تسلط آنان در کوچکترین رفتار زمامداران مشاهده می شود و سوی دیگر میزان حقارت و وابستگی مدیران عالی کشور به بیگانگان و عمق سرسپردگی آنان به دولتهای استعماری مشخص می گردد.
اعتراف راجر کوپر جاسوس انگلیس در ایران.
راجر کوپر از جمله جاسوسان حرفه‌ای انگلستان در ایران است که قبل و بعد از انقلاب فعالیت‌های زیادی داشته است. وی در مصاحبه‌ای تلویزیونی که در روزنامه کیهان در تاریخ 11 شهریور ماه 1366 در صفحه 19 به چاپ رسیده می‌گوید:
ما انگلیسی‌ها توانستیم نفوذ خود را از طریق ارتباط با دوستان و عوامل خود در ایران حفظ کنیم.
انگلیس مقداری از مخارج کودتای 28 مرداد را پرداخت، به ویژه پرداخت‌های علل حساب به بعضی از افراد که اصرار داشتند پول خود را به صورت ارز در بانک‌های خارجی دریافت کنند. وی می‌افزاید
نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد بیشتر نقش طراحی و ساماندهی بود و سازمان سیا وظایف اجرایی و عملیاتی بر عهده داشت. من برای هویدا و چند تن از وزرا و مقامات بلندپایه متن سخنرانی تهیه می‌کردم و با آنها در تماس بودم. این وضع برای من امکان فراهم می‌کرد تا بتوانم در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و ارسال گزارش به لندن فعال باشم. من از طریق جمع‌آوری اطلاعات سیاسی و اقتصادی برای سازمان اطلاعات انگلستان بعد از انقلاب هم فعال بودم.
آنچه که در ارزیابی از تاریخ معاصر ایران از مشروطیت یا قبل از آن جنبش تنباکو تا انقلاب اسلامی میتوان گفت این است که سرزمین ایران جولانگاه قدرت‌های استعمارگر انگلیس و روس و بعد هم آمریکا و سوی دیگر صحنه بازیگری جاسوسان، فراماسون‌ها و عناصر غرب‌گرا بود که بستر نفوذ بیگانگان را فراهم کرده و هم نهضت‌ها و انقلاب‌های این دوره را به انحراف و سقوط کشاندند و هم زمینه‌ساز تجزیه، تاراج سرمایه‌ها و باعث عقب ماندگی ملت ایران و مقابله با اسلام و روحانیون و گفتمان دینی بودند.
پیامدهای نفوذ در تاریخ معاصر ایران.
اشاره به برخی پیامدهای نفوذ در تاریخ معاصر پیش از مشروطیت و از مشروطیت تا انقلاب اسلامی برای عبرت آموزی خالی از فایده نیست. تجزیه ایران و جدا شدن بخشی از پیکره ایران، تحمیل قراردادهای ننگین همچون قرارداد ترکمنچای، قرارداد رژی، کاپیتولاسیون و امثال اینها، حذف دین و شریعت از سیستم حاکمیت، به خطر افتادن و از بین بردن استقلال و اقتدار و امنیت ملی، تحقیر هویت و ملیت ایرانی، به تاراج بردن سرمایه ها و ذخایر ملی، ترویج فرهنگ و مظاهر غربی، مقابله با فرهنگ و ارزش های دینی و الهی، تضعیف بنیه های اقتصادی و ترویج ادیان و مذاهب انحرافی.
دال انقلاب شوروی.
از دیگر انقلاب‌های بزرگ تاریخ معاصر که بر اثر نفوذ اندیشه و عناصر بیگانگان به ویژه آمریکا به انحراف کشیده شد و سقوط کرد، امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی بود. انقلاب سوسیالیستی شوروی که در واقع برای مقابله با امپریالیسم غرب و به طور خاص آمریکا بروز و ظهور کرده و در مدت کوتاهی به عنوان یک ابرقدرت وارد رقابت با ابرقدرتی مانند آمریکا شده بود، در پرتوی پدیده نفوذ همه دستاوردهای خود را از دست داد. گرچه دیکتاتوری افراطی و جهانبینی باطل و انحرافی و حذف عرفی ترین حقوق اجتماعی افراد یعنی حق مالکیت میتواند از جمله عوامل باشد، ولی فرایند نزول و سقوط این ابرقدرت نشان میدهد علت اصلی سقوط همان پدیده نفوذ بوده است.
شعارهای انقلاب شوروی.
رهبران و تئوریسین‌های انقلاب سوسیالیستی تندترین شعارها که بسیاری از آنها بین المللی و در تقابل مستقیم با نظام سلطه و هژمونی آمریکا بود مطرح کردند که به برخی از آنها اشاره می شود.
مقابله با امپریالیسم سرمایه‌داری.
انقلاب شوروی بزرگترین مشکل بشر را نظام سرمایه‌داری به شمار می‌آورد و با لغو مهمترین مظاهر ثروت‌اندوزی یعنی حذف مالکیت به مقابله با سرمایه‌داری پرداخت که در واقع سرآغاز و حرکت زیربنایی در تقابل با کاپیتالیسم بود.
حمایت از ملت‌های ضعیف.
دومین شعار انقلاب مذکور حمایت از ملت‌های استعمار شده و تحت ستم و تلاش برای نجات آنان از زیر سلطه آمریکا به شمار می‌آمد. شعار دفاع از ملت‌های آمریکای لاتین، آفریقا و دیگر ملل ضعیف در این راستا قرار داشت.
دفاع و پشتیبانی از نهضت‌ها.
از دیگر شعارهای انقلابی حاکمان بر روسیه پشتیبانی و دفاع از نهضت‌های رهایی بخش بود، همچون حمایت از نهضت‌ها در آمریکای لاتین و چهره‌های شاخص آنان همچون چگوارا، فیدل کاسترو و امثال اینها، نهضت‌ها در آفریقا همچون الجزایر و حمایت از بن بلا و بومدین، پشتیبانی از گروه‌های فلسطینی، عراقی و سوری در غرب آسیا و دیگر نقاط جهان که این بخش هم در واقع تقابل مستقیم با سلطه آمریکا به شمار می آمد.
برابری و عدالت اجتماعی.
شعار دیگر پرجاذبه نظریه پردازان شوروی برابری و عدالت اجتماعی بود که با لغو مالکیت و همه چیز برای همه در قالب سوسیالیسم مورد تأکید قرار گرفت. شعار حاکمان شوروی این بود که در دوره سوسیالیسم هر کس به اندازه کارش بهره می‌برد و در دوره کمونیسم هر کس به اندازه نیازش.
تذکر.
البته همانطور که اشاره شد، آنچه بانیان انقلاب شوروی مطرح کردند شعار بود و تأثیر خود را در مقطعی از تاریخ به جای گذاشت و نقدهای مهمی بر اصل جهان بینی عملکرد حاکمان شوروی وارد است. ولی رسالت این نوشتار نقد انقلاب شوروی نیست که جبهه مقابل آن یعنی نظام لیبرالیسم هم به مراتب از اشکالات بیشتری برخوردار است. آنچه در ظرفیت این مقال مورد توجه می باشد، ارزیابی علل و عوامل سقوط این انقلاب و توجه به پدیده نفوذ است.